أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به اشتراط بلوغ در صحت عقد بود به عنوان یکی از شروط متعاقدین که ایشون فهمیدن در این زمینه به ادله مختلفی استدلال شده، رسیدن به حدیث رفع قلم که نپذیرفتن، گفتن این حدیث اساسا فقط احکام تکلیفی رو رفع میکنه و برای رفع مؤاخذه هست، نه رفع قلم مطلق جعل احکام. علاوه بر اینکه مشهور هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فتواشون این هستش که در احکام بالغین و غیر بالغین وجود نداره و ایچه بسا بشه بگفت که مشهور هم برداشتشون از روایت قاعدتا بعد همین بوده باشه، ولی نمیتونن یه همچه فتوایی رو بدن. گفتن خلاصه ما این روایت نمیتونیم به عنوان مستند و دلیل بگیریم بر مسئله. در مسئله عمده دلیل اجماعی است که از تذکره و قنیه از مرحوم علامه در تذکره از مرحوم ابن زهره در قنیه نقل شده بود و شهرت بین اصحابه، ولا این دوتا اگر نباشه در مسئله شما وقتی نگاه میکنید ببینید محل اشکاله. برای اینکه این مسئله رو اثبات بکنن که مسئله محل اشکالی، یک سری از کلمات فقها رو بیان کردن، در مثلا عرض شد خدمت شما شیخ در استبصار بود، مرحوم علامه در قواعد بود، امروز بعضی دیگر هم مطرح میکنن که اینا تردید کرده بودن. مرحوم مثلا علامه در قواعد فهمده و فی صحت بیع الممیز به اذن الولیه نظران، نگفته بود قطع. در حالی که اگر این مسئله یه امر بدون اشکال خیلی واضحی بود بعد میفرمود که ارشاد فلایسه فی صحته نظر معنا نداشت، بعد میگفت بیع الممیز به اذن الولی لایسه یا یبطل یا یفسد، بعد اینجور میگفت. این که اومده تردید کرده این نشون میده مسئله فی حد نفسه محل اشکال، اینقدر صاف و صوف نیست که ما بتونیم با امثال روایت مثلا رفع قلم و اینها بتونیم چیکار کنیم مشکل رو حلش بکنیم. در این زمینه امروز ادامه میدن، یک سری عبارات دیگر میگن. تا حالا دو سه تا عبارت رو گفتن که تردید درش بود، از الان یه سری عبارات رو میگن که جزمن حکم به صحت دادن. جزمن حکم به صحت دادن یعنی بطلانش ما میگفتیم درش اشکاله. اینا اصلا نه، از اون ور اومدن افتادن و گفتن کاملا صحیح، اصلا مشکلی چی نداره. و این خودش نشون میده که اون اجماعهایی هم که نقل شده ایچه بسا بتونیم بگیم اجماعهای ضعیفیه، از اینجا که داره جلوتر میره داره اجماع رو میزنه. تا حالا حدیث رفع قلم رو میزد، از این به بعد داره اجماع رو میزنه، میخواد بگه اجماعی هم همچین. حالا اجماع نقل کردن آقایون، اما ما که نگاه میکنیم از همون قدمای خودمون اینا کلماتشون اصلا با اجماع جور در نمیاد. این همه عالم داریم که قائل به صحت شدن تو مسئله بیع مثلا سبیل یا حالا معاملات سبیل قائل به صحت شدن، مثلا شرط بلوغ اصلا ما شرط نمیدونیم. حالا عباراتشو میخونیم. یکیش جناب فخرالمحققین هستش در شرحشون بر ارشاد، شرحشون ببخشید بر قواعد که اسمش از ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ایشون اونجا گفته ان الاغوا از صحه، بل ان الفخر فی شرحی ان الاغوا از صحه، بلکه از جناب فخرالمحققین در شرحشون بر قواعد نقل شده که اغوا صحته. خود قواعد تردید کرده بود، گفته بود که فی صحت به علم ممیزه چی؟ نظرون. اما ایشون اومده گفتن اغوا این هستش که بیع ممیز چی هستش؟ صحیح هستش و مشکلی نداره به نظر ما. مستدلن به ان العقد اذا وقع باذن الولی کان کمال او صدرن، استدلالش چی بوده که گفته صحیحه؟ گفته خب وقتی که عقد باذن ولی واقع میشه مثل این است که از خود ولی صادر شده، چه عقد رو خود ولی صادر بکنه چه به اذن او یه سبی بیاد انجام بده فرقی نمیکنه، انگار خودش صادر کرده. و همونطور که عقد اگه خودش انجام میداد صحیح بود، اگر بچه هم به اذن او انجام بده بازم چی هستش؟ صحیحه و از این جهت مشکلی چی نداره. مستدلن به ان العقد اذا وقع به اذن الولی کان کمال او صدره انه، مثل اونجاییش که از خود ولی صادر شده باشد، در حالی که اگر اجماع بر بطلان عقد سبی وجود داشت و چه ندشتشون بیدم چه استدلالی بکنه و جلوی اجماع وایسه، معلوم میشه که همچین اجماعی رو ایشون نمیپذیره. ولیکن لم اجده فیه، میگه البته اینو از فخر نقل شده، بله عن الفخر یعنی حکی عن الفخر، من خودم نه پیدا نکردم تو کتاب چیز ایزاح الفوائد ایشون، من گشتم چیزی پیدا نکردم، اما حالا تو کتابای دیگه از ایشون نقل کردن که ایشون تو ایزاح گفته، حالا شاید یه نسخه‌ای بوده مثلا به دست ما نرسیده. ولیکن لم اجد حفی، لم اجد حفی غیر از این هستش که یعنی من اصلا کتاب در دسترسم نبود، نه بود، گشتم پیدا نکردم، این معناش اینه. ولیکن لم اجد حفی، اگرچه من این مطلب رو در اون ایزاح پیدا نکردم. و قواه المحقق الاردبیلی علامه حکیان و همچنین تقویت کرده است، عرض شود به خدمت شما که اون چه که از فخر المحققین نقل شده بود که صحت به یستبی بوده باشد به اذن الولی را، جناب محقق اردبیلی بنابر اون چه که ازشون حکایت شده باز، یعنی باز اینا من خودم ندیدم، کتابش اصلا نداشتم، ازشون حکایت شده که ایشون هم همین حرف زده، گفته صحیحه به سبی اگه با اذن ولی بوده باشد از این جهت مشکل نداشته باشه، خود عبارت سبی فی حد نفسه مشکل ایجاد نمی کنه. و از هر منت تذکره عدم و ثبوت الاجماع انده، میگه همچنین از خود تذکره هم دانسته می شود که نزد خود ایشون هم اجماع ثابت چی؟ نبوده، اجماع بر این که عبارات سبی مطلقاً معتبر نیستن، چه اذن ولی بوده باشد چه نباشد، یا همچین اجماعی نزد خودشون هم معتبر نبوده. چرا؟ حیث و قال، آنجا که فرموده و هل یصح بیع الممیز و شراؤه، آیا بیع شخص سبی ممیز، گفتیم سبی که بالاخره اجزا و شرایط معاملات تشخیص میده، بالاخره یک فهمی از معامله و قصد و اینها داره، قصد از اون متمشی میشه قصد انشای یک معامله، از این چون اگه ممیز نباشه که بحثی نیست، از محل نزاع خارجه، همه قبول دارن باطله. نه، سبی ممیز آیا بیعش صحیحه و یا شرائش یا نه صحیح نیست، و البچه اندی انهو یسه، میگه اون وجه معتبر نزد من این استش که انهو لا یسه، صحیح نیست و باطله. چجوری دلالت داره بر اینکه اجماع برای ثابت نیست؟ چون اگه اجماعی بود میگه البچه اندنا، اگر اجماعی بود میگه الوجه اندنا، نزد ماشیه این هستش که صحیح نیست، چون این اجماع رو نپذیرفته فقط میگه من خودم نظرم اینه صحیح نیست، اما اینکه حالا بقیه هم اینو میگن یا نه نسبت نمیده، معلوم میشه که اجماع در مسئله نمیبینه. وقتارف تحریر، همین مرحوم علامه در تحریر خودشون اختیار کرده صحت و بیع السبی فی مقام اختبار رشته، صحت بیع سبی رو در مقام امتحان رشد او، چون میدونید سبی حالا بعد از اینکه حتی بالغ هم شد یه مرحله دیگه است به نام رشد، که این شخص بعد علاوه بر بلوغ میخواد اموالش رو دست خودش بسپره ولی او و قیم او، باید رشد داشته باشد، یعنی بتواند در اموال خودش عاقلانه و در حد یک انسان رشید فهمیده تصرف بکنه. میگن چیکار کنید؟ از کجا بفهمیم به این رشد عقلی رسیده و هنوز بچگانه معامله نمی کنه؟ گفتن یه مقدار از مال بهش بدید امتحانی، بگید برو معامله بکن. چه جوری معامله میکنه؟ مثلا بهش 100,000 تومان بدید، بگید برو مثلا ارشد یه چیزی بخر. اگه رفت مثلا 10 تا بسته آدامس خرید آورد که بر خودش بخوره، این میشه عقلش هنوز کامل نیست، این ردتون امتحان بهش مالش دیگه ندید. همینجور آرام آرام هی امتحان هر چند وقت دیگه دوباره امتحان بکنه، تا وقتی که احساس کنه دیگه این به یه حدی رسیده که میتونه در اموالش اصلا مالشو به باد نمیده، اون موقع دیگه مالش رو بهش بدید. این بیع رو ایشون میگه صحیحه، اختیار کرده در تحریر صحت بیع سبی رو در مقام اختبار، در حالی که اگر بیع سبی خود عبارت سبی فی حد نفسه معتبر نبود، این الفاظی که سبی میگوید و قصدی که میکنه اساسا اعتباری نداشت، چه اذن ولی بود چه نبود اصلا، اگر این طور بود باید اینو میگفت باطله، اگر اجماع بر مسئله بود که این باطله و معتبر نیست باید میگفت باطله، نباید میگفتش که این صحیحه، این نشون میده که اجماع در مسئله قبول نداره. همچنین میفهمد و ذکر المحقق ثانی، مرحوم محقق ثانی فرمودن انه لا یبعد بناء المسئله علی ان افعال سبی و اقواله شریعت ام لا، گفته هیچ بعید نیست که ما بگیم مسئله صحت بیع سبی یا بطلان بیع سبی مبتنی است بر یک مبنای دیگری، که ما باید جای دیگه ببینیم که آیا افعال سبی و اقوال شرعی هستن یا شرعی نیست، یعنی شرعا معتبر هستن یا شرعاً معتبر نیستن. اگر گفتیم افعال و احوال سبیر رو شرع مقدس اسلام معتبر دونسته، خب میگیم بیش هم یکی از احوال و افعالش میشه صحیح. اگر گفتیم نه معتبر ندونسته و شرعی نیست، خب میگیم بیش هم یکی از همون احوال و افعالش پس صحیح نیست و فاسده. این مسئله رو گفته مبتنی بر وجود، در حالی که اگر اجماعی بود دیگه بس ابتناع معنا نداشت. ابتناع یعنی اختلاف، یعنی باید ببینیم اونجا مبنا چی میشه. یعنی اگر مبنات او شد این قول رو بعد قائل بشی، اگه مبنات ای شد بعد قول دوم رو قائل بشی. یعنی دو قول تو مسئله هست، اجماعی در کار این هم دیگه خیلی واضحه. ذکر المحقق الثانی انه لا یبعد، هیچ بعید نیست بناء المسئله علی ان افعال السبیل و اقواله شرعیتون ام لا. ایشون ذکر کرده که هیچ بعید نیست که ما بگیم مسئله، یعنی مسئله صحت بیع سبیل یا بطلان بیع سبیل، مبتنی بر این است که ما در جای دیگه اثبات بکنیم آیا افعال سبی و اقوال سبی شرعی هستن، این شرعن معتبر هستن ام لا. اگر گفتیم شرعن معتبرن، خب یصح بیع سبی، بیع سبی صحیحه. اگر گفتیم شرعن معتبر نیستن، خب لا یصح بیع سبی، بیع سبی صحیح نیست و فاسده. ثم حکم، بعد از اینم تازه دوباره حکم کرده به انها غیر شرعیه. گفته خب حالا میگی مبنای خودت چیه؟ تو اون بحث مبنایی که آیا اقوال و افعال سبی رو خود شما یه محقق ثانی معتبر میدونی شرعن یا نه، حکم کرده به این که به انها، یعنی به این که افعال و اقوال سبی غیر شرعیتن، این شرعی نیست، یعنی شرعن معتبر نیست. خب وقتی که شرعن معتبر نبود، مبناش این بود و ان لسه بطلان العقد، عقد سبی مطلقا چی هستش؟ باطل هستش. این فرمایششون که گفتیم دیگه وجه دلالتش برای که مسئله اجماعی نیست چی هست. اینم از این. و ان المختلف، یعنی خودش قائل به بطلان شده ها، اما این رو اجماعی نه، با اینکه خودش مبنای خودش همین بوده اجماعی ندونسته، یعنی میگه من نظر مخالف وجود داره، باید ببینیم مبنا چیه. و ان المختلف، در مختلف میگه از مختلف حکایت شده. این تعبیر ان رو دقت کنید، میگه قال فی المختلف، یه بار میگه ان المختلف. این ان یعنی متعلق به محذوف، یعنی حکی ان، نقل ان. این کتابش در دسترس من نبود که من برم نگاه بکنم حالا ببینم مستقیما خودشون اونجا گفت. بعضی جاهام که بوده میگه حکیه، من گشتم پیدا نکردم، مثل اون مثالی که از قبل گفتیم توی ایزاه الفواید مرحوم فخر المحققین، میگه ولم اجد حفی، یعنی من داشتم کتاب رو پیدا نکردم. اما معمولا وقتی اون قید ولم اجد حفی و نیارن تهش، حکیه که میگه یعنی من خودم کتاب در دسترسم نبود و خودم اصلا ندیدم کتاب رو، اما توی کتاب دیگه‌ای که داشتم از ایشون نقل شده که ایشون این حرف رو مثلا توی کتاب خودش زده. حکیه عن المختلف، حکایت شده است از مختلف، انه حکا فی باب المزارعه، که خود ایشون باز حکایت کرده در باب مزارعه، عن القاضی، از قاضی ابن براج، کلام یدل علی صحت بیع السبی، یه کلامی رو که او کلام قاضی در اونجا دلالت بر صحت بیع السبی، پس این اجماعی نیست. صحت بیع ارشاد خدمت شما که سبی دارند. اینم یه نکته ای ها، ببین علمای قدیم مثل ما نبودن که اینقدر امکانات داشته باشن، یعنی مثل شیخ انصاری که تازه استاد اعظمی بوده برای خودش و درس خارجی داشته برای خودش، اینا کتابخانه ای نداشته که اینقدر عزت مالی قوی نبوده، یه کتابخانه ای داشته باشه که همه کتابا در دسترسش باشه. خیلی کتابا رو نداشت، یه سری کتابا رو داشته، خیلی کتابا رو نداشته. یکی از شاگردای حساب جوال میگه ایشون کتابخونه‌اش اندازه یه قفسه خیلی کوچیکی بود، بیشتر از اون کتاب نداشت و اونجور جواهر رو می نوشتن. حالا یا به صورت واسطه ای آدرس می دادن و منبع می دادن، یا هم که هر شبت گاهی کتاب قرض می گرفتن، حالا بالاخره از هم دیگه، اما خودشون به عنوان ملک نداشتن. حالا الان که خیلی راحت شده و تو این گوشی ها با اینترنت و نمیدونم لپتاپ و نرم افزار و فلان و اینا، خیلی راحت آدم می تونه استفاده بکنه. یعنی اونها اینقدر محدودیت داشتن از بی کتابی و بی امکاناتی و بی مالی، و حالا ما هم الان بحث فقر طلب ها و نداری و گرفتاری مالی داریم، اما اون موقع خیلی فرق میکرده با الان. یعنی واقعا الان با همه مشکلاتی که هست، اون موقع تو کف رفاه که الان ما بدترین طلبمون پیش اونا شاهه، یعنی پیش اونها از جهت مالی و مثلا شرایط اینها واقعا شاهانه داره زندگی میکنه، چون اونا اصلا نداشتن. و ما هم دیگه به قول معروف برای تحقیق نکردن، پژوهش نکردن، دنبال نگرفتن مباحث بهانه نداریم. اونا مثلا میگفت بهانه داشتن، خب آقا کتاب ندارم دیگه، انقدری که داشتم تلاشمو کردم. اما الان ما واقعا بهانه نداریم. یه موقعی علامه امینی باید بلند میشد از عراق، خبر میدادن آقا یه کتابی هست راجع به امیرالمومنین دست فلان عالم سنی تو هندوستان. این باید کلی بالاخره پیگیری میکرد، هزینه جور میکرد، میرفت این سفر رو، میرسید هندوستان پیش اون عالم سنی، بعد برای اینکه کتاب رو از او بگیره، خب اون نمیداد، میفهمید که این میخواد برای چی بنویسه، برای اینکه کتاب رو از او بگیره میشست نقشه میکشید، میرفت پیشش میگفتش که خب آقای عالم شما خادم نمیخواید تو خونت، خدمتکار نوکر نمیخواید تو خونت. اون میگفتش نه. میگفت نه من شما رو خیلی دوست دارم، میخوام بیام خدمتت کنم. میموند میرفت نوکری خونه اونو میکرد. بعد یه مدت که گذشت گفتش که خب آقای عالم من شما رو خیلی دوست دارم، روزها که خب هر موقع دلم تنگ میشه میام کتابخونه نشستی میبینم، شبها خلاصه دیگه نیستی، من دلم تنگ میشه خیلی اذیت میشم، چیکار کنم؟ حالا میگه خاله چیکار کنه، نمیتونه که بیفش من بخوابه که، بالاخره باید زندگی خودمون رو داریم، شما هم همینطور. چون که خاله اگه اجازه بدی من شبا تو کتابخونه بخوابم که بالاخره اونجا فضایی که شما حضور داری من دلم آروم میگیره. اینجوری رفت خودش رسون به کتابخونه، توی خلوتی صبح تا شب برای اون آقا نوکری میکرد، شب تا صبح دستی از رو اون کتاب نسخه برمی‌داشت. این طور زحمت مثلا میکشیدند و درس میخوندن و جدیت میکردند و اینها، و هیچ قصدی واقعا غیر از اخلاص و برای خدا و برای اهل بیت و برای دین و برای مردم و خدمت به خلق الله واقعا نداشتن. و اون موفقیت های بزرگ هم شما میدید یه عالمی مثل صاحب جواهر با یه قفسه کوچیک کتاب جواهر اینچنینی رو مینویسه تو شرح شرایع، که واقعا دیگه امام وقتی میخواد فقه رو ازش یاد بکنه میگه فقه جواهری، یعنی میشه یک شاخص. یا مثلا حالا تو کلام مرحوم علامه امینی حالا القدیر رو مینویسه تو بحث امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اینها، و بقیه علما همینطور تو رشته های دیگه. واقعا برای ما اینا درسه، این حکیه ها حجت بر ماست که ماهایی که کتاب داریم بالاخره ارشد قابلیت جستجو، تحقیق، پژوهش، تعمق اینها تألیف داریم، اما نه پیگیری نمی کنیم که مثلا این مطالب مستندش رو نگاه کنیم، علامه اینو گفته نگفته، ایشون حالا داره نسبت میده، نمیریم پیدا نمی کنیم، واقعا جواب نداریم. و عن المختلف که در باب مزارعه اینطور نقل کرده از ابن براج و بل جمله. خب بعد از این که ایشون کلمات رو نقل میکنه میفرماید آقا جمع‌بندی بحث این که فل مسئلت لا تخلو عن اشکال، مسئله صحت بیع سبی و اشتراط بلوغ در بیع، در صحت بیع، این خالی از اشکال نیست. یه مسئله واضحه، فکر نکنید تو ذهنتون واضح افتاده باشه که این نه واضحه، خب باطله، باید حتما سبی نباشه، بالغ باید باشه. نه، این مسئله است که خالی از اشکال نیست. و این اطنب بعض المعاصرین فی توضیحهی حتی الحقه بالبدیهیات فی ظاهر کلامه، اگرچه بعضی از معاصرین در توضیح این مسئله انقدر خلاص اطناب و زیادگویی و درازگویی کردن که کار رو به جای رسوندن که او رو ملحق به بدیهیات کردن. ظاهر کلامش رو نگاه میکنه انگار این مسئله بدیهیه و انقدر واضح مسئله و هیچ اشکالی درش نیست. اما نه، شما دیدید که خیلی ها قائل نیستن، خیلی ها تردید کردن، خیلی ها قائل به فساد شدن، حداقل مسئله رو اجماری نمیدونن بطلان رو. حالا اگه خودشون هم قائل به بطلان هستن مثل بعضی از این آقایون، مسئله رو اجماری نمیدونن. مثل تذکره میگه الوجه اندی مثلا الفساد، اون که من میگم اینه که فاسد، نه که همه اینا میگن. یعنی مسئله اشکال داره، مسئله قابل بحث از بدیهیات و واضحات و اجماعیات چی نیستش. بعض المعاصرین هر موقع ایشون میگه منظورش که من قبلا هم گفتم توی فایل اگه گوش کرده باشید، بعض المعاصرین که وقت مرحوم شیخ انصاری میگه منظورش صاحب جواهره، هم مرحوم صاحب جواهر هستش، صاحب جواهر رو ایشون تعبیر میکنه به چی؟ بعض المعاصرین. بعضی ها رو تبدیل میکنه، مرحوم کاشف الغطا رو تعبیر میکنه بعض الاساتین. اینا کدای کلام شیخ انصاری، هر جا دید گفت بعض الاساتین یعنی کاشف الغطا، هر جا میگه بعض المعاصرین منظور صاحب چیه؟ جواهر هستش. خب حالا بگذاریم. فل انصاف، انصاف هم که از ادله اربعه دلیل پنجم شیخ دیگه، ایشون چهار تا دلیل که بحث میکنه آخر میگه فل انصاف، انصاف این هستش که ان الحجت فی المساله هی شهرت المحققه و الاجماع المحکی عن تذکره. میگه که آقا حجت در مسئله شهرت چی هستش؟ محققه هستش، یعنی شهرت محصل که خودمون رفتیم تحصیلش کردیم. مشهور من علما فساد بیع سبیح هست. و همچنین اجماعی که نقل شده از تذکره، که خودشون گفت خود تذکره مسئله رو اجماعی نمیدونه، نقل کرده از بقیه اجماع رو، اما خودش مسئله رو تحصیل که کرده اجماعی نمیدونه، لذا میگه الوجه عندی الفساد. باز بگه خود همین اجماع منقوله هم ضعیف جوری که خودش نقل کرده. پس مهمترین دلیلی که داریم یکی شهرت فساد معامله سبیه، یکم اجماع بر فساد است که از تذکره حکایت شده و نقل شده. مطابق بناهن علا ان استثناء الاحرام الذي لا يجوز الا باذن الولي شاهد علا ان مراده بالهجر ما يشمل سلب العباره. این عبارت اگه بخوام توضیح بدم براتون باید از خارج نکته ای رو بگم. ببینید مرحوم علامه توی این عبارت میگه آقا تصرفات محجوره و ممنوعه، سبی از تصرفاتش محجوره، تصرفاتش حجر شده و شرعا منع شده و این تصرفات ارشاد به خدمت شما که به لحاظ شرعی مجوز نداره، اینا تجویز نشده، ممنوعه. خب این تصرفات که میگه بعد یه استثناء میکنه، میگه الا احرام سبی، میگه احرام که میبنده توی حج و فلان اینا اون احرامش نه، اینجوری چی نیست. خب این تصرفات که میگه ممکنه کسی چیزی به ذهنش بیاد، خب این تصرفات که میگه آیا عرض شود خدمت شما مطلق تصرفات سبیه و شامل عبارات سبیه هم میشه که وقت بیع و معاملات اینا که از عبارات و الفاظ سبیه هستش اینا رو هم بگیره و دلالت بر بطلانشون بکنه، یا نه مطلق تصرفات سبیه چی نیست، این فقط عرض شود خدمت شما که تصرفات خاصی از تصرفات سبیه هستش. و کیفکان عمل به مشهور بکنیم و یمکن ان یستهن است، که عبارت بود از اینکه بطلان عقد سبیه، مشهور اینو میگن، و یمکن ان یستهن است لهو ایزن به ما ورد فی الاخبار المستفیزه من ان عمد السبی و خطئهی چی واحد. فقط یه نکته من اینجا بگم، اینکه ایشون میگه عمل علل مشهور، مشهور رو به عنوان دلیل میدونه، این خودش اشکال داره. بعضی اومدن مثل فکر کنم سید یزدی اگر اشتباه نکنم اشکال کردن، گفتن آقا شهرت که حجت نیست. حالا من دیدم مشهور علما اجماع دزیرش حرفه که حجت باشه یا نباشه، شهرت مشهوری حرفی زدن، یه عده‌ای هم خلافشون گفتن، من میتونم مشهور رو حجت قرار بدم؟ میگه اگه اونم نبود فل عمل علل مشهور. این یه مقداری گیر داره، میگه ما نمیفهمیم اینو که این فعل عمل مشهور به تنهایی دلیل نمیشه. بله به عنوانه که پیازداغ قضیه رو زیاد بکنه و یه دلیل دیگری رو تقویت کنه حالا خوبه، اما اینکه شما بیاید بگید که ارشد مشهور خودش رو پای خودش بخواد دلیل بوده باشد، نه، کجا این دلیلش دلیلی نداره. فعل عمل و علل مشهور و یمکن ان یستعن اصله، همچنین میشود ما خلاصه تقریب به ذهن بکنیم، انس به ذهن ایجاد بکنیم برای قول مشهور که عبارت بود بعد بطلان به یسبی ایزن، یعنی علاوه بر این که این خودش مشهوره، خب وقتی میگیم قولی مشهوره تقریب به ذهن میشیم، عمده افراد اینو فهمیدن و این فتوا رو دادن، پس این قول بطلان خلاص معاملات سبی و به یسبی و امثال اینها به ذهن ما تقریب به ذهن میشه و انس برای ذهنمون ایجاد میشه. یه نفر دو نفر نگفتن که مشهور گفت، میگه علاوه بر این که شهرت خودش باعث تقریب به ذهنه، علاوه بر اون ما میتونیم برای تقریب به ذهن این قول یک سری روایاتی رو هم بیاریم، روایات هم در مسئله هست. مثل چی؟ به ما ورد فی الاخبار المستفیزه، اخباری هستش که متواتر نیست اما مستفیزه است، واحد واحد هم نیست، از حد زیادی این اخبار نقل شده که چی؟ من ان عمد السبی و خطئه واحد، فرمودن عمد السبی و خطئش واحده، متن روایت ها عمد السبی و خطئه چی؟ عمد السبی و خطئه واحدون، عبارتش اینه عمد سبی با خطاش یه حکم داره، یعنی عمدش هم مثل خطاشه، یعنی عمدن هم اگر با قصدم یه حرفی بزنه انگار خطایی گفته، انگار تو خواب گفته، انگار از دهنش در رفته، این معتبر چی؟ نیست. عمد سبی و خطایی چی؟ واحد. این حاصل هر شبت خدمت شما این اخبار مستفیزه است، کما فی صحیحه ابن مسلم و غیرها، کما اینکه در صحیحه ابن مسلم و غیر صحیحه ابن مسلم این آمده، ول اصحاب و این ذکروها فی باب الجنایات، میگه اصحاب امامیه اگرچه این روایت صحیحه مسلم و امثال او رو در باب جنایات ذکر کردن، بحث جنایت که کسی سبی مثلا به کسی جنایتی بکنه بکشه یا یه نقص عضوی جراحتی ایجاد بکنه، اینها گرچه اینو در اونجا ذکر کردن، نه تو باب معاملات که الان ما بحث داریم درش. و این ذکر و فی باب الجنات الا انه لا اشاره فی نفس صحیحه و بل و غیرها بالاختصاص بالجنات، ولیکن صحیحه مطلقه، فقط مسئله جنایات نیست، نه این صحیحه نه غیر این صحیحه از اخبار دیگه اختصاص به خصوص جنایت ندارن مطلقاً، تو معاملات هم یعنی عبارت کاملا مطلقه، عمد سبی حکم خطای او رو دارد. خب یعنی چه در جنایات، چه در معاملات، چه در عبارات، تو همه چیش عمدش در حکم چیه؟ خطا. البته اینم به نظر میاد حرف عرشبت خدمت شما صحیحی نیست، به خاطر اینکه اولا این روایت مجمله و اجمال داره، اطلاق نداره، بعد قدر متیقن گیری ازش بشه، قدر متیقنش هم باب جنایت که آقایون گفتن معلوم نیست اصلا شامل عقد سبی بشه. ثانیا بر فرض که بگیم این روایت اطلاق داره، یه سری روایاتی در باب هست که اونا مقید به باب جنایاتن و اونا این روایت مطلق رو تقیید میزنن، مثل چی؟ میفهمد عمد سبی خطا اون تحمل حل عاقله، عمد سبی خطایی است که عاقله باید او رو به دوش بکشه. عاقله که فامیلای جانی هستن، فامیلای مرد جانی 40-50 تا فامیل مرد جانی هستن که اینا باید جمع بشن با همدیگه پول بزنن دیه اینو پرداخت بکنن، تو جنایت خطایی حکم اینه که خودش دیه نده، عاقلش باید دیه بدن. خب این اصلا واضحه، همه عاقله رو که میاره یعنی بحث جنایت، یعنی این اطلاق نداره. وقتی اون روایت مطلقه ایم که حالا این تحمل حال عاقله رو نداره، به این روایت تقیید میخورن، نمیتونیم بگیم اونا شامل مثلا عبارات سبی و امثال زالک میشن و استیناس بکنیم. سالسن برفرض بگیم این روایت به باب جنایات اختصاص ندارد، اون روایت خاصش هم بذاریم کنار، بگیم اونا مثلا نیستن، این روایت مطلقه، تخصیص اکثر لازم میاد، چون لازم میاد طبق روایت بگیم تمام عمدای سبی حکم بطلان دارن، حکم خطا دارن، در حالی که اکثر عمدای سبی طبق نظر همین آقایون اینا صحیحه و اثر داره، که مواردش هم تا دلتون خواست ما گفتیم دیگه. مثلا هر شبت خدمت شما اسلام سبی، اگه سبی اسلام بیاره باطله، عباداتش، طهارتش، صومش، وضوش، نه همه آقایون میگن شرعیه. نمیدونم اگه عرض مواتی رو بره احیا بکنه مالک نمیشه؟ یک ماهی رو مباحاتی رو بره حیازت بکنه مالک نمیشه؟ همه اینا رو میگن نمیشه. اگه اینجور باشه که شما میگه عمد سبیه که خطایی مثلا، همه اینا رو هم بگیر، تخصیص اکثر، نه تنها این عرض تخصیص لازم میاد، بلکه تخصیص اکثر رو این قبیه. این که ایشون لذا نمیگه یدل علیه، میگه یستعنس له، این فقط باعث تقریب ذهن میشود، نمیگه دلالت بر این مدعای ما دارد، ولی خب همینا باید دلیل میشدن. چرا نمیگه دلیل میشه؟ به خاطر همین سه تا اشکالی که گفتیم. اما بله تقریب بزن میکنه که بالاخره امکان این هست که حالا یه کسی بیاد اینجا همچین چیزی رو قائل بشه، اما اینکه بخوایم همینو دلیل قرارش بدیم، نه، دلیل عرض شود خدمت شما که نیستش. حالا عرض شود خدمت ولذا تمسک بها الشیخ فی المبسوط و الهلی فی السرائر، میگه به همین جهت انس ذهنی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مرحوم ابن ادریس هلی در سرائرش تمسک کرده به همین صحیحه محمد ابن مسلم عمد السبی و خطئه واحد، برچی علا ان اخلال السبی المحرم به محظورات الاحرام التي تختص الكفاره فيها به حال التعمد لا يوجب كفاره على السبي. گفتن اگه یه سبی محرمی اون محرمات محظورات یعنی اون چیزی که حظر و منع داره در احرام که نباید انجام بده، اونم اون ممنوعاتی که به شرط قصد ممنوعن، یعنی کسی اگه عمدن موشو بکنه اون حرامه، ولی اگه حواسش نباشه موشو بکنه اون حرام نیست. اینجور محرمات رو اگر سبی به حال تعمد اومد انجام داد، گفتن کفاره نداره، گفتن کفاره نداره، با اینکه گفته بودن اگر عمد باشه باید کفاره بده، جاهای دیگه اینو گفتن کفاره نداره. میگیم چرا؟ میگن به خاطر همین روایت عمد و سبی و خطا او چی؟ واحد. به همین روایت تمسک کردن، گفتن عمد و خطای سبی یکیه، انگار خطا هم چیز کرده، و چون خطا کفاره نداره پس عمدش هم کفاره نداره. لا یوجب کفارتن علی سبی ولا علی الولی، بر ولی چرا واجب نیست دیگه نگفته، چون واضحه، ولی چون من برای فعل دیگری که من نباید کفاره بدم، که اون یه غلطی کرده، اگه چیزی هم باشه به گردن خودشه، به من که تکلیف نمیشه بخاطر، مگه یه دلیل معتبری باشه؟ دلیلی نداره. لأن عمده خطأ، لأن عمده خطأ برای عدم وجوب کفاره بر سبیه، این تحلیل فقط مال اونه، لا علل ولی رو دیگه تعلیل نکرده چون واضح بوده، بیان چی نداشته. حالا وحین ازن باشه شلا واسه عرض خدمت شما که جلب خواه اینم بخونیم اب نداره. وحین ازن چون ته بحث باز فردا باید تکرار کنیم. وحین ازن یعنی حالا که قائل شدیم به اینکه صحیح ابن مسلم تمام اعمال سبی رو و افعالش رو میگیره، چه مستقل باشد و بدون اذن، چه غیر مستقل و محل اذن بوده باشد، همه رو میگه در میگه، حتی اگه با اذن ولی هم بود این در حکم خطاست، این معتبر چی نیست. حالا که اینجور شد فکل حکم شرعی تعلق به افعال التي يعتبر بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد، هر حکم شرعی که به افعال سبی متعلق بشود یا هر افعال به صورت کلی، منتها به شرطی مترتب میشود که در ترتب حکم شرعی بر اون فعل معتبر است چی؟ قصد. یعنی باید این فعل قاصدانه و عامدانه انجام بده تا این حکم شرعی مثلا مثل کفاره رو داشته باشه، به حیث لا عبرت به های اضافه قد به غیر قصد، به گونه ای که به این فعل اگر بدون قصد اتفاق بیفتد هیچ اعتباری نیست شرعن، هیچ نمیگن کفاره داره مثلا فلان داره. توی همچین مواردی فما یسر منها عن سبی، از این جور افعالی که یه همچین حکم مشروطی دارد، مشروط به قصد و عمدی دارد، اگر از سبی صادر شد قصدن عمدن هم صادر شد، این به منزلت صادر عن غیره بلا قصده، این به منزله است که از غیر سبی متا بدون قصد و خطأً چی شده صادر شده. فعقد السبی و ایقاهی مال عقد مال قصد، پس عقد و ایقاه سبی اگر با قصد اتفاق افتاده باشد، یعنی سبی واقعا قاصدانه این کار کرده باشه، که عقد الحاضل و القالت و الخاطی و ایقاهاته، این مثل عقد کسیست که شوخی داره میکنه، یا من ماشینم مثلا یه ماشین میلیاردی داره میگه 10 میلیون بهت فروختم، به شوخی داره میگه، یا غالطه به اشتباه میگه، میخواد بگه مثلا 1 میلیارد تومان، اشتباه غلطی میگه 1 میلیارد ریال، درست شد؟ غالطه، این معلومه. خاطیه هر شبت خدمت شما که خطا میکنه و امثال اینها و ایقاعات. عقد و ایقاع هم که میدونید چی دیگه، عقد دو طرفه است مثل بیع، ایقاع یک طرفه است مثل عتق عبد، من بنده رو خواهم آزاد کنم، مثل طلاق، خواهم زنم رو طلاق بدم، رضایت طرف مقابل داره شرط چی؟ نیسته. ان شاء الله این باشه، ان شاء الله تا جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.